بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. شادی ارواح مطهره شهدای جنایت دیروز و تعجیل در انتقام همه مظلومین آلان از ستمکاران کودک کش و حیوان صفت و خبیث بین المللی صلوات خط فرد. خیلی دردناک بود و فوق‌العاده انسان رو ناراحت کرد و کام ما رو در روز عید تلخ نمود. خدا انشاءالله مکرشون رو به خودشون برگردانه و با انتقام از مسببین این حوادث تلخ موجب سرور دل دوستان و غیظ دشمنان باشه. عرض کنیم محضر سروران معظم، بحث به اینجا رسید که موجودات عالم دو جهت درشون هست که این دو جهت متقومن به لحاظ ملاحظ، اعتبار معتبر، منظر ناظر و در یکی از دو جهت تعبیر خلق واسه موجودات به کار برده میشه و در یکی از دو جهت دیگر از دو جهت تعبیر امر به کار برده میشه. این بحث ما بود که عرض کردیم برای فهم این نکته اون مبحثی که از نهایه محضر دوستان خوندیم یه بحث پایه‌ای به نظر میرسه، یعنی اگر کسی اون بحث فلسفی دستش نباشه این استفاده رو از منابع نمیتونه بکنه. و گفتیم که دو تا بیان هم برای این ما خواستیم مطرح بکنیم با توجه به رساله. یک بیان آیه آخر بود، اون آخرای از سوره مبارکه یاسین بود، یکی هم که بیان خود مرحوم علامه الانسان تو دو تا جلسه خوندیم. عرض شد که حضرت استاد همون مدعا رو ضمن بیانات دیگری هم دنبال می کنند که اثبات می کند که موجودات این دو تا جهت رو دارند، اون جهت یل ربی و یل نفسی رو دارند. خب اشارم کردیم که این بحث ما رو به این نتیجه مستقیما نمی رساند که ما به کدوم یک از دو تا جهت بگوییم خلق، به کدوم یک از دو تا جهت بگیم امر. اون یه بحث دیگه ایه. یعنی ما میخواییم یک سری ادله بیاریم که اثبات میکنه موجودات دو حیثیت، یل ربی و یل خلقی درشون هست، که اینم برمیگرده به نوع نگاه ما به موجودات. اینو میخوایم اثبات بکنیم، تمام. بعد یه بحث از بیرون داریم، اونم این که آیه شریفی که فرمود الا له الخلق و الامر، اونجا کدوم جهتش مد نظر خلق است، کدوم جهتش مد نظر امر است، که این بحث دیگه یک اونم یه صحبتی شد که گفتیم شواهد و قرائنی وجود دارد که ما به اون جهت یل ربی امر گفتنمون انسبه اون جهت استقلالی دیدن موجودات خلق گفتنمون انسبه. این حرف دیگه ایه که اونم صحبتشو کردی. خب حضرت استاد زائد بر متن رساله الانسان شواهدی رو برای این دوتا حیثیت مطرح کردن که خب ما برخیشو خواستیم با دوستان مطرح بکنیم، حالا تو برخیشم یه مقدار واسه خود ما حل نشد، اشاره هم به نظرم کردم هفته قبل، بحث وجود و ماهیت رو ما نتونستیم از بیان ایشون توجیه بشیم و یکی میگه ایشون چطور میخوان از بحث وجود و ماهیت این نتیجه بگیرن، الا اینکه کاملا بحث برمیگشت به همون بحثی که از متن نهایت الحکمه استفاده کرده بود. خب جلسه قبل گفتیم که با توجه به واژه اسم ایشون این استفاده رو کردن و در واژه اسم این خابیده که موجودات یک حیثیت ارائه خداوند متعال و مظهر برای خداوند متعال بودن دارند و بحثی که هفته قبل با دوستان مفصل صحبتش رو کردیم که بحث خیلی سنگینی هم بود، یعنی از اون بحثایی بود که به قول معروف فسفر خیلی سوزوند. بنده تو اون وردی که تو سایت ارسال کردم یه قسمتی رو حالا دارم که جلسه قبل مطرح نکردیم، یادم نمیاد اشتباه نکنم جلسه قبل مطرح نکردیم، خودم برای فایل ورد آوردم، اینو خواستن دوستان ببینن، الان دیگه وارد اون بحث مجدد نمیخوام بشم. امروز اگه بشه یکی دو جهت دیگر از مواردی که اثبات میکند موجودات ما دو تا حیثیت دارن، حیثیت یل ربی و حیثیت یل نفسی، خدمت دوستان عرض میکنیم. خب بله، یکیش مسئله لفظ آیه است، از کلمه آیه بخواییم استفاده کنیم. این رو در گروه واسه دوستان فرستادم، دوستان پیام های هفته قبل اگر نگاه بکنن هفته دیماه، پیام هفته دیماه برای رفقا ارسال کردم متنشو اونجا داریم. حضرت استاد فرمایششون اینه، میفرماین که سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، زیل این آیه یک مطلبی را از مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه نقل کردند. و نمینه اینه که الآیه ماهیه، تعریف آیه چیه، خود آیه ها ما بخوام آیه را آشنا بشیم به چه چیزی آیه میگویم، آیه بالحمل شایع چیه، از بخوام فرمودن که ما یشیر الی غیر، چیزی که اشاره به غیر میکنه، مشیر الی غیر. حقیر وقت بسیار زیادی رو دیشب گذاشتم برای اینکه ببینم این فرمایش مرحوم علامه تو کجاست، خیلی بالا پایین کردم بنده نتونستم پیدا کنم که علامه کجا فرمودن آیه ما یشیر الی غیر، آیه رو اینطوری تعریف کرده باشن. و دیگه آخرش گفتم بی خیال، رفتیم سراغ منابع دیگه. منابع دیگرم خیلی بنده گشتم، یعنی تا دلتون بخواد بنده این برونور زدم، این تعریف از آیه رو پیدا نکردم، نه در منابع لغت به جز یه منبع که دیگه فرصت نشد، یعنی اونم دانلودش کردم، خیلی هم طول کشید تا گیرش بیارم و برای بالا پایین، آخرش دانلودش کردم و اونو دیگه فرصت نکردم ببینم، ولی بیشتر منابع که نگاه کردم، منابع اصطلاح نامه ها، فرهنگ نامه ها، هرچی بالا پایین کردیم ما پیدا نکردیم که غیر علامه هم آیه رو اینطوری تعریف کرده باشن ما یشیر الی غیر. ولی اصل مطلب احساس میکنم که نیازی به اینقدر چیزی هم نداره، مناقشه نداره، یعنی من به خاطر اون منبع آوردنمون برای فایل راستش خیلی گشتم، وگرنه اصل مطلب مطلب روشنیست، مسلمیست، که آیه ما یشیر الی غیر، این که آیه رو اینطوری تعریف کنی، این احساس میکنم جای مناقشه نداره، خود مطلب مطلب تمامیه. حالا این عبارت رو اگر جایی پیدا نکردیم حالا شاید خیلی مهم نباشه. بنده ما یشیر الی غیر، ما اشار الی غیر، اینا رو همشو گشتم ولی چیزی پیدا نکردم. اما خودمون بخوایم آیه رو تعریف بکنیم، خب مراحلش همینه دیگه. اول از اون شرح اسم شروع میکنیم، مایه شارحه آیه چیه، بخوایم از کتب لغت پیداش بکنیم. میگن آیه یعنی نشانه، علامت. خب حالا بعد از اینکه معرفت به لغت پیدا کردیم، مایی که عرب زبان نیستیم، حالا به ما بگن که تعریفش کن، بگون چیه، حقیقتش چیه. خب عرضم که من یه لحظه شک کردم اصطلاح مای شارحه رو مای حقیقی رو به نظرم درست به کار نبردم، اما اینو باید یه نگاهی بکنیم. بله منظورم این بود، مای شارحه آره یه چیز دیگه است. اون برمیگرده به اینکه کی به وسیله ما سوال بپرسی. اون اولی منظورم این بود که مایی که لغت رو تعریف میکنه، معنای لغوی. دومی هم مایی که حقیقتش رو داره میپرسی، منظورم این بود. اون اصطلاحات معلومه که مقدار فاصله گرفتیم، حالا یادم رفته، یه های مختصر جرقه به ذهنم اومد که فرق مای شارحه و مای حقیقیه در محتوای سوال نیست، در مرتبه سواله، ولی چطوری جزئیاتش الان یادم نیست، کدوم مرتبه اش یادم نیست. خلاص اگر حقیقتشو برات بخوایم بفهمیم، ما میگیم که آیه یعنی چیزی که دیگری رو نشون میده، کاشف است از دیگری و معرف هست به ما دیگری را، ما به میگیم آیه. خب از اینجا به بعد یه بحثش دیگه ظریف میشه، اونم اینه که در بحث ماهیت که منبع شخصتون دقیق تر عرض میکنم، حالا با صفحه و اینا بعد اضافه میکنم، الان صفحاتشو نیاوردم. در بحث ماهیت این بحث رو ما داریم که آقایون فرمودند ماهیت هزیتش به فصلشه. هزیتش به فصلشه یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که موجب تحصل ماهیت میشه و ماهیت با اون میشود اون چیزی که هست، اون عبارت است از فصل. این مطلب اینه و از در احکام ماهیت این بحث مطرح میشه. من حالا از بدایه عرض میکنم، صفحه 61، بدایه صفحه 61 فصل خامس مرحله خامسه، فصل خامس مرحله خامسه یه بحثیه. من عبارتو سریع میخونم. ثم ان حقیقتا نو هی فصله الاخیر و ذلک لان الفصل المقومه هو محصل نوعه. محصل نوعه تحصیل در بحث ماهیت شبیه بحث تشخیص در بحث وجوده. یعنی همینطور که ما میگوییم وجود وقتی متشخص شد موجود میشه، در ماهیت هم میگوییم ماهیت وقتی متحصل شد اون ماهیت تام متحقق میشود. حالا اینا بحثاش مقدار مفصله، الان فقط داریم اشاره میکنیم. چه چیزی ماهیت را اونی می کند که ماهیت در وعاء خودش اون هست؟ مثلا چه چیزی انسان را انسان می کند با اغماض از اینکه وجود داره وجود نداره؟ ممکنه یه چیزی اصلا وجود هم نداره. مثلا شما وقتی می گویید سیمرغ، سیمرغ وجود نداره، اما سیمرغ با ماهیت های دیگه یه تمایزی داره، چه ماهیت‌های موجوده چه ماهیت‌های معدومه، هر کار نداریم با هر گونه ماهیتی، چه ماهیت‌هایی که اصلا ممتنع الوجودن مختلفن دیگه. اونا واسه هر کدومشون واسه خودشون یه چیزی هن. سیمرغ هم برای خودش یه چیزیه. این چیزی که سیمرغ چیز اون چیز هست، سیمرغ به چه چیزی اون چیز هست؟ سوال اینجاست، چه چیزی سیمرغ سیمرغ میکنه؟ گفته میشه فصلش. ماهیت های موجودن باز ها کذا فصلش. پس این بحث بحث ماهیت، هیچ ربطی بحث وجود نداره. عرض کنیم خدمت بزرگواران، متن داشتم متن بدایه رو میخوندم. بفرمایید.
اون بحثی که بود که ماهیت چیزی نیست که ما بگیم که بحث دیگه هم زمین خالقی داشته باشه. یعنی چیزی این الان این شکلی که شما میفرمایید یعنی چیزی هست.
نه نه نه، اصلا بحثا تو خالق نیست. خب اول که ماهیت که بگیم عدم نیست که نیست، ماهیت هست. برحال ماهیت رو کلن که شما نفی نمی کنید که ماهیت اصلا نیست. حالا ماهیت به تبع وجود موجوده، بله؟
بازم وقت حضی از وجود؟
بله دیگه، بله همینطوره. ماهیت به حضی از وجود داره. خب شما در عالم خارج کسرات رو دارید یا ندارید؟ خب شما در عالم خارج کسرات رو دارید. خب وجود که عامل کسرت این موجودات نیست، ماهیت عامل کسرت این موجوداته. عنایت دارید؟ پس حالا این که ماهیت یعنی مثلا به چه شکلی وجود داره، بحث فلسفی مفصل خودشو میخواد، خیلی هم پیچیده است. عرفا چی میگن این الان نمیخوام وارد بشم، ولی این که ما بگیم کلن ماهیت بخوام بگیم نیست، ما این حرف قبول نداریم. نه ما ماهیت داریم. شما خودتون میفهمید که وقتی تشنه اید باید آب بخورید، هیچ وقت نمیرید وقتی تشنه اید مثلا نفت بخورید، یا واسه چراغ نفت میریزید، هیچ وقت نمیرید آب بریزید. خب چه چیزی اینا رو از هم جدا کرد؟ اما ماهیتش نه که اینا رو از هم جدا کرده دیگه. پس ماهیت رو ما داریم. اون بعد اون تحقق ماهیت رو که ازش تعبیر میکنیم به تحصل، اون چیزی که اینو دست میدهد به ما، اون رو الان بحث میکنیم که چه چیزی اینو به ما دست میده. این هیچ ربطی به بحث جائل یا به بحث خالق نداره. اونجا میگه چه چیزی به این موجود خارجی، این چیزی که از عدم به وجود اومد وجود داد، این چیزی که در عدم بود چطور شد موجود. اما در ماهیت اصلا مسئله وجود عدم مطرح نیست. ما الان میگوییم که چه چیزی انسان را انسان کرد، نه اینکه بگوییم چه چیزی انسان معدوم را انسان موجود کرد. اصلا گفتم شما تو بحث ماهیت برو سراغ سیمرغ. سیمرغ اصلا موجود نیست که بخواد بگی خالقش کیه. مخلوق نیست، موجود نیست که بخواد خالق داشته باشه. ولی شما میفهمید که سیمرغ با پشه فرق داره. این که سیمرغ با پشه فرق داره رو میفهمی یا نمیفهمی؟ میفهمی؟ خب چه چیزی سیمرغ و سیمرغ کرد پشه را پشه؟ اما از این که هر دو موجوده این باشن یا هر دو معدومه این باشن، یا احدهما موجود و الاخر معدوم باشه. عنایت دارید؟ بفرمایید، کمی بلندتر بگی سوالتون. بفرمایید.
تحصل ماهیت، این که شما فرمودید که یه فرق بین انسان مثلا سیمرغ یا استفیلی، اینا من مثلا تو منطق میگم فصل
خب
این که گفتی فرمودید که این که این را انسان کرده، این که این را سیمرغ کرده، اینا فصل این که فصلش که اینها را اصلا جدا نکرده که این آثار جدا شده. یعنی انسان انسان است، طاووس هم طاووس است، سیمرغ هم سیمرغ است. نه اینکه هستشون اینها رو جدا کرده که اثر جدا شدنشون رو ما داریم.
متوجه نشدم. ببینید من دوباره عرض بکنم، الان اینایی که ما میگیم اینا تمیز از هم دارن. چه چیزی موجب تمیز اینهاست از هم؟ پاسخ اینه که ماهیتش، ماهیت اینا با هم متفاوته. ماهیت سیمرغ و ماهیت انسان متفاوته، لذا بین سیمرغ و انسان دوگانگی و تمایز وجود داره. خب چه چیزی ماهیت سیمرغ چیست؟ چه چیزی سیمرغ رو کرد این ماهیت، انسان رو کرد اون ماهیت، که به قول شما اگر منظورتون اینه نتیجهش بشه تمایز؟ اگر منظور شما اینه، من اگه درست فهمید باشم منظور شما رو، که تمایز نتیجه تحصل این هاست، چون تحصل های متعددی در کار هست، بین این متحصل ها تمایز هست. اگه اینو میخواد بگید بله راست میگید، درست هم با شماست. حل خب. الان سوال اینه که چه چیزی اینها رو اینی کرده که هست؟ پاسخ اینه که این فصله. حالا من نمیخوام بحث اثباتش رو صحبت بکنیم، حالا اثبات این دیگه از بحث ما خارج میشه، خودتون رجوع بکنید. این جمله رو الان کار دارم، دقت بکنید. و یتفرع علیه ان هزیت النوع به فنوعیت النوع محفوظت به ولو تبدل بعض اجناسه و کذا لو تجردت صورته التي هي الفصل بشرط لا عن الماده التي هي الجنس بشرط لا بقي النوع على حقيقه نوعيته كما لو تجردت النفس الناطقه عن البدن. میخواید این جمله رو براتون ازو که فعلا بفرستم که داشته باشین؟ خب فرستادم. مثال عرض میکنم، اگر فرض بکنیم روح انسان از این بدن انسان جدا بشه و تعلق پیدا کنه به یک بدن مثلا علیاذ بالله خدا نکرده میمون، این انسان همون انسانه، هیچ فرقی نمیکنه اگرچه بدن عوض بشه. کون و قردتن خاص این، اونا واقعا بدنشون بدن میمون شد، اما خودشون همونایی که بودن. حتی روایت داریم اونایی که مسخ شدن در اصحاب سبت، اینها فردا صبحش که اون عاملینی به معروف و ناهی نزمون کرد رفته بودن بیرون شهر، اتراق کرده بودن به خاطر اعتراض به گناه اهل شهر، صبح که منتظر بودن دروازه های شهر باز بشه باز نشد، از دیوار شهر بالا رفتن داخل شهر شدند، دیدن همه مردم سگو عرض کنم که میمونند علیاذ بالله پناه بر خدا مسخ شدند، هم دیگر رو میشناختن، اونا میدونستن اینی که الان مسخ نشده، این آدم مؤمن و با تقوایی که امر معروف نهی از منکر کرد و مسخ نشده، این فلانیه، این داداشمه مثلا، میشناختن هم دیگر رو، انسانیتشون باقی است ولی جنسشون عوض بشه اشکالی نداره. یا الان ما بعد از مرگ بدنمون بشود بدن برزخی، ما همونی هستیم که هستیم، بدنمون بشود بدن مناسب عوالم عقول، همونی که هستیم هستیم، چون بدن موضوعیت نیست، اون ماییم که موضوعیت داریم. این هم که احیاناً برخی ها که اصرار دارن بر این که معاد جسمانیه و با همین جسم مادیه، استدلال میکنن که آقا جان من باید همونی باشم که هستم، من اونی که گناه کرده باید عذاب بشه، اونی که طاعت کرده باید ثواب ببینه و امثال ذلک. اینا فکر کردن که اگر ما بگوییم تو قیامت معاد جسمانیه متناسب با اون عالمه نه متناسب با عالم ماده، دیگه این آدم همون آدم نیست اون وقت. نه اینطوری نیست، عنایت داری؟ خب این محل بحث ما این نکته است. حالا اثبات این بحث در جای خودش باید بشه که خیلی بحث ظریفی هم هست، بس خیلی مهم و ثمره داری خیلی جاها. الان دو بحث خودمون فعلا داریم صحبت میکنیم. اگر گفتیم آیه یعنی ما یوشیر و الالغی، این ما چیزی که این جنس آیه است. یشیر و علل غیر فصل آیه است. پس شما میتونید جنس رو بذارید کنار، یعنی جنس موضوعیت نداره، هر چی که هست تو فصله. اینم عرض کنم از شواهد این که ما هزیتمون به فصوله، همین اینه که ما از نوع یه چیز بسیط میفهمیم، نه مجموع جنس و فصل که مرکبند. خب عنایت دارید؟ پس معرفت ما به انسان وقتی میگوید حیوان و ناطق، دقیقا تعریف حیوان نیست، به خاطر اینکه حیوان و ناطق یه چیز مرکبیه. عرضم کردم که شما میتونید اینو از انسان بگیرید، باز انسان انسان میماند. اگر کسی انسانی سنگ مسخ بشه، بشه سنگ مسخ بشه، بشه درخت، باز همون انسانه، خود خود همون انسانه، باید دیگه حیوان نیست. حالا اصحاب سبت حیوان بودن، میمون شدن، کنو قردتن خاصه این، ولی اگر مثلا میشدن کنو حجارتن، باز هم همون آدم ها بودن. خب عرض کنیم که شما میتوانید جنس رو بگیرید، اون فصلی که بسیطه با اون نوعی که بسیطه یکی هست. اگر اینجا ما رو برداریم، چیزی که رو برداریم، پس آیه میشود یشیر الی غیر. عنایت دارید اگر قرار باشه شما یشیر رو طوری بر آیه حمل بکنید که اون ما دیگه مطرح نشه، چون ما که تو لفظ گیر نداریم، ما مشکلمون تو لفظ نیست، ما داریم بحثای حقیقی داریم میکنیم دیگه، بحثای ادبی که نمی کنیم. اگر قرار باشه بین الآیه و اون چیزی که بخواد از آیه خبر بده و آیه رو تعریف کنه یه هویتی بین آیه و یشیر الی‌غیر وجود داشته باشه، پس یشیرو باید اون هویتی که توشه رو باید نداشته باشه که برگرده به ما، باید از اون معنای اشتقاقیش بیاد بیرون، یه معنای بسیطی بگیره. پس اینجا شما بیاید اینطوریش بکنید، یعنی یشیرو بدون ما میشه همون الاشاره، ما رو از یشیرو برداری چیزی که اشاره میکنه، پس این میشه بشه الآیه الاشاره تا الالغیر. خود اشاره به غیر آیه است، حقیقت آیه، اون چیزی که اگر گفتن الآیه تو ماهیه، اون مای حقیقیه، حقیقت آیه اگر گفتن الایت ماهیه اینه که آیه عبارت است از غیر نشان دادن، حتی اینکه یه چیزی غیر رو نشون میده اونم نیست. دقت دارید؟ یعنی این نیست که اگر ما مثلا میگوییم خورشید نشانه خداست، یعنی که خورشید یه نشانه چیزیه مستقل و خدا رو هم نشون میده. شبیه این که میگویید من یه آینه دارم، تو این آینه خودم رو میبینم، این آینه باز خودش یه چیزیه، شیشه یه پشتش جیوه است، یه چیزیه، اینم هست که من توش خودم رو میبینم، آینه منو نشون میده، اینم هست کارشه. این یک نگاه سطحی و بدویه. موجودات خدا رو اینطوری نشون نمیدن که در مقابل خداوند متعالی استقلالی داشته باشن، یه چیزی باشن. بعد اینم هست که میگن ما خدا داریم، ما صانع داریم، ما ناظم داریم. این خیلی نگاه بدویه. صدای بنده هست آقا؟ خب یه نگاه بدویه. اگر کسی با این تحلیل نگاه کنه، در صورتی که میبینیم قرآن غیر خدا را آیه خدا میداند، اگر شواهدش زیاده دیگه خودتون برید بگردید، قرآن غیر خدا را آیه خدا میداند. خب اگر این رو قبول دارید، پس اون غیر خدا همه هستیش خدا نشون دادنه، فقط اینه که داره خدا رو نشون میده در حد محدودی با توجه به ظرفیتی داره خدا رو نشون میده. همین و سلام، یه چیز از خودش هم نداره. اینو شواهد قرآنیش هم هست این دوستان در مورد اینکه ما غیر خدا رو هرچی هست آیه خدا میدانیم، شواهدش رو میتونم به هر حال دوستان بگردن و پیدا کنن در کتاب الهی. و حالا که فهمیدیم غیر خدا آیه است و در مفهوم قرآن آیه عبارت است از اون چیزی که خدا رو نشون میده، تحلیل عقدی میگوید که آن چیزی که وجود نداره، فقط نشون دادن خدا وجود داره. من عرض کنم که یه نمونه از اون چیزی شده؟ بفرمایید.
این که ما رو برداشتید من متوجه نشدم. اشاره میکنن، وقتی اشاره میکنن یعنی چیزها اشاره میکنن، بعد از این اشاره میکنن رفتید به معنای مصدری، اشاره، خود اشاره. حالا این وسط چجوری ما رو حذف کرده؟ چون هر کاری بکنیم جنسه با خودش میاد.
متوجه نشدم شما اون ببینید علتش برمیگرده که ما اون بحث فلسفی رو الان ننشستیم و دوستان اثبات کنیم، اونو پایه بحثمون گرفتیم. من میدونم بحث سنگینیه این بحثی که گفتیم حقیقت نو و هزیت نو فصل اخیره، شما میتونی ازش جنس رو بگیری، اگر ازش جنس رو بگیری هیچ اتفاقی نمیفته. این بحث خیلی سنگینه. با از بنده خدا میدونه شاید بگیم یه جای چند سال وقت برد. خب من الان نمیخوام اینو با شما صحبتشو داشته باشم. این چی؟ این شما باید پیشفرض از ما دیگه اینجا باید بپذیری. آره این رو دیگه از ما پذیری باید در جای خودش برای این اثبات میشه. خدا خیرشون بده این نرم افزاراشون چرا اینطوریه. من میخواستم یه آیه ای رو واسه رفقا بیارم در مورد این که قرآن نگاهش اینه که مثلا سوره مبارکه جاسیه آیه 6، فبأی حدیث بعد الله و آیات یؤمنون. این ظاهرا دلالت دارد بر این که ما هر چه که داریم خداست و آیات خدا، هیچ چیز دیگری نیست. خدا رو که برداری دیگه هیچ چی نداری، هیچ الا آیات خدا. این دیگه به نظر ما دلالتش تمام است بر این که ما همه موجودات رو باید آیات خدا بدانیم. خب حقیقت آیه عبارت از خدا رو نشان دادن. الان من از این فرمایشی دارید سوره جاسیه آیه شو. خب بناءً علی ما ذکرنا این می شود که حقیقت همه موجودات عبارت است از نشان دادن خدا. خب الان یه بحث اینجا هست، اونم اینه که ما وجدانا میبینیم که آقا ما موجودات رو هم داریم نگاه میکنیم به خدا هم منتقل نمیشیم. من دارم درخت رو میبینم اصلا یادم نمیفته که آقا این درخت خدا هم داره، این درخت داره خدا نشون میده. اصلا این درخت همه درخت بودنش خدا نشون دادنه، اون سنگ هم همه سنگ بودنش خدا نشون دادنه، با این تفاوت که اون یک ظهور از خداست، یه جلوه از خداست، یه ظرفیت از خدا رو نشون میده، اینم یه ظهور و یک ظرفیت دیگر از خدا نشون میده، اما هر دو دارن خدا نشون میده. خب این پس درستش اینه. اگر ما آیه 6 سوره جاسیه رو به این بحثی که از لغت گرفتیم در تعریف آیه و بعد تحلیل کردیم، معرف عقلی آوردیم از آیه بعد روی اون تعریف عقلی خودمون یک بحث فلسفی کردیم، تحلیل عقلی آوردیم از حقیقت آیه. اینا رو که رو هم بذارید نتیجه این میشود که موجودات به جز خدا نشون دادن و چیزی نداشته باشن. خب اینو اضافه کنید به این که وجدانم میبینیم دارم، وجدانم میبینیم که ما موجودات میبینیم و موجودات هم خدا رو به ما نشون نمیدن. خب الان چطور حلش بکنی؟ این مطلبی که عقلم باید اینطور باشه با این مطلب وجدانی ما چطور جمع میشه؟ تو فلسفه میگفتن، تو منطق میگفتن شبه در مقابل بدیهه، مرحوم مظفر میگفت یادتونه؟ آدم وجدانم میبینه که باید اینطور نباشه ولی عقل میگه باید اینطور باشه. چطور با هم تعارض کردن؟ تناقض دارن؟ اینی که موجودات آیه نیستند وجدانیه.
آیه نیستند.
بله. اینی که موجودات آیه این وجدانیه، ما موجودات رو میبینیم به خدا هم منتقل نمیشه. خودش رو میبینیم. خب این تنها راه جمع این شبهه اینه که بگوییم این نگاه کننده است که از این موجودات به خدا منتقل نمیشه. اون غیر منظور خداست. اگر ما از موجودات به خدا منتقل نمیشیم، این احتجاب از ناحیه نگاه ماست، غفلت ماست، سوء نظر ماست به موجودات. ولی اونا اینه، واقعیتشون اونی که هستن اینه که اینا آینه ای هستن که خدا رو نشون میدن و از اون آینه هایی که ما گفتیم از اون آینه خیلی لطیف ترن. اون آینه واسه خودش چیزیه، شیشه است، جیوه داره، اصلا یه چیزی واسه خودش، در حالی که اینا همون هم نیستن، چون اون یه استقلالی اون وقت میومد دیگه. یعنی علاوه بر الله و آیاتهی یه چیز دیگه هم باید وسط میشد. خب سوره مبارکه جاسیه میگه نیست. خب اگه چیز دیگه ای تر وسط نیست، فقط الله رو داریم با آیات الله، پس آیات الله از اون مثال آینه خیلی لطیف تره. خب تنها توجهش اینه که آقا موجودات اونی که باید باشن به خودشون باشه آیان. اما اون علت این که وجدانن ما آینه میبینیم، این دیگه غفلت ماست، دردیه که ما بهش مبتلا هستیم. این خلاصه بیان ماست برای اثبات این که موجودات دو تا لحاظ میشه درشون داشت، لحاظ استقلالی که در اون حقیقت خود موجودات محجوب میشود از ما، دو لحاظ واقع بینانه که در اون حقیقت موجودات از ما مکشوف نمیشود. ثبت ولایت امیرالمؤمنین دیگه تمام شد. این قسمت بس چیزی که به درد ما فعلا تا اینجا میخورد همینه. اگر از اینجا به بعد وارد بحث دیگه میخواستم بشم، اگر تا اینجا دوستان سوالی دارن بفرمایید. بفرمایید.
چیزی
از خودشون ندارن، هیچی نیستن، یعنی واقعیت حقیقتشون واقعا هیچ چیزی نیست. درسته ما اینجوری میبینیم، ما بس تخیل میکنیم، نه اینکه غافلیم. استقلالشون نتیجه تخیل، همینی غفلت. منظور همین، متوجه نمیشم چرا میگید غفلت با تخیل فرق داره. یه چیزه،
یعنی غفلت یعنی اینکه هر دوتا هست، جنبه این جنبه اینو میبینه.
نه، ما از اون جنبه ای که اون موجود در خودش اقتضا دارد غافلیم، منظور اینه. یعنی ما حواسمون نیست که او رو اونطور خوب ببینیم. خمارالود به قول شما متوهمانه، بذار بگم متوهمانه داریم به موجودات نگاه میکنیم. بله استقلالشون نیست، استقلالشون چیزیه که اون نگاه ما داره به اونا میده.
پس خلق نگاه وهمیه. ما اگر به یک چیزی بگیم خلق، یک نگاه وهمیه، همه چیز چیزی جز امر نیست.
خب احسن، عرض کنم که جلسه قبل اشتباه کنم، جلسه قبل بود دیگه، یه اشاره کردیم یا یکی جلسه بود حالا یادم نیست که مراد از استقلال چیه، خاطرتون هست؟ یه صحبتی کردیم که خود این یه مقدار الفاظش لغزنده است. اگر مراد از استقلال اینه که شخص، یه بار گفتم چند تا مرحله داره دیگه، یه مرحلهش اینه که شخص اصلا معتقد باشد به اینکه صراحتا بگه آقا من ماده رو مثلا عیاذ بالله مستقل میتونم، همین حرفی که زنادقه میگن الان، دهریون اینا میگن تو غرب، این بدبخت ها میگن که آقا جان ماده مستقل، مخلوق نیست، جهان از ماده بله
غیر موحدین همین جوری
میکن دیگه، همین تو مثال زدم، یه گروه نخواسته بگم که یه گروهشون اینان، یه گروهشون اینان، کار ندارم با دیگران. خب یا مثلا مجوسی ها میگن که مبدع شر مستقل در خلقت، مستقل مبدع شر، خب مخلوق نیست، حالا اگر چنین نظریه بده داشته باشن، حالا شک دارم، باید من دید. حالا خلاصه این که هر کسی با افرادش کار ندارم که بگوید فلان مخلوق مخلوق نیست، اینو انکار بکنه، این رو مستقل دانسته، بگه که اون خودش هست، رو با خودش ایستاده، این یه مرحله از استقلال دادنه. یه مرحله از استقلال دادن اونیه که ما مؤمنین داریم، ما مؤمنین اعتقادمون این است، به زبانم میاریم که آقا فقط خداوند متعال حی قیوم، سایرین تکیه به خدا دارن، سایرین از خودشون چیزی ندارن، اینها رو میگیم، ولی خب طوری زندگی میکنیم که انگار این موجودات خدان، مستقلن، دلمون به پولمون خوشه، دلمون به فامیلمون خوشه، دلمون به استعداد خودمون خوشه، دلمون به زور بازوی خودمون خوشه، خب هیچ از توکل در ما خبری نیست، از حقیقت توکل به زبون میگیم توکل بر خدا، ولی خب متاسفانه خیلی غافلیم، خیلی، ولی کافر نیست. اینم یه مرحله از استقلال دادن که شخص اصلا موجود رو میبینه، از موجود به خدا منتقل نمیشه. این همونیه که الان به قول شما اینجا اگر بگیم این موجود مخلوقه، این جنبه خلقش کاملا وهمیه، این بله، اگر این مرحله رو بگید بله، اینجا خلقش وهمیه. چرا وهمیه؟ چون تو او رو دیدی ولی خدا رو ندیدی، این مشکل تو بود، تو پول رو دیدی و خدا رو ندیدی. حالا کافر نیستی، صراحتا نمیگی من پول پرستم، میگی خدا پرستم، نماز میخونم، روزه میگیرم، ولی به هر حال یه جورایی کفر دیگه، یه مرتبه از کفره که تو پول رو میبینی و خدا رو در پول نمیبینی. این هم یه مرحله از استقلال دادن. یه مرحله از استقلال دادن گفتیم که پول رو میبیند، اما توجه داره که پول ظهور خداست، از خداست، اما به حسب وظیفه با پول طوری رفتار میکند که ماهایی که غالبا غافلیم و اهل توکل واقعی نیستیم با پول اونطوری رفتار میکنیم. یعنی رفتار ظاهریشو نگاه کنی، با پول رفتار یک موجود مستقل میکنه، وظیفهشو بذاره تو صندوق، بحکم قفلش بکنه، جای امنی بذاره، با اون میره چیزی میخره، درآمد داره، حساب کتاب داره، یعنی به حسب وظیفه ظاهریش باید با پول رفتار موجود مستقل بکنه که میکنه. خب اما بخلاف غالب مؤمنین که دیگه از پول به خدا منتقل نمیشن، او حواسش هست که از پول به خدا منتقل بشه. عرض کنم که حتی ممکنه بگیم بالاتر از این که حواسش هست، حتی شهود داره، مشاهده میکند که پول ظهور خداست، این بالاتره. یه بار اینه که حواسش هست تو مرتبه ذهنه، یه بار اینه که شهود میکنه، روحاً مشاهده می کند که این ظهور خداست، این درهم دینار ظهور خداست. خب این از اونم بالاتر. خب این هم یه مراتبی از استقلال دادن به موجوداتن که مراتب بالای ایمان مؤمنین عادی از اینا محرومند. مؤمنین موحد درست و حسابی اونا به این مقامات میرسن. ولی خب بازم ما گفتیم که به اینم میشه گفت استقلال دادن. اگر شما خلق رو به این گفتی به اینجور استقلال دادن، این عرض کنم که دیگه وهم درش خیلی ظریفه، خیلی. اصلا خود خدا به ما گفته که شما باید در دنیا بروید، حتی به ائمه ما که از اون شوتیم خیلی پرتیم از ماجرا، موحدین مقرر به درگاه الهی، اونها هم وظیفه‌شونه که وقتی به دنیا تنزل کردن در دنیا مثل اهل دنیا باید زندگی بکنن، غذا بخورن، زن بگیرن، لباس بپوشن. حالا واسه خودشون اونا اینو یه مرتبه ای از کفر میدونن، اونا همین رو برای خودشون یک مرتبه ای از شرک میدونن، چون دارن به موجودات استقلال میدن، به قول شما خلق میدن، این خلق میدونن، همین رو برای خودشون میگن ما به جای اینکه خدا ببینیم خلق دیدیم، با اینکه وظیفه‌شون اینطوریه، اما از بس لطیفن همین رو هم برای خودشون معصیت میدونن و استغفار میکنن، تضرع میکنن به درگاه الهی که آثار همین مقدار از توجه به دنیا هم خداوند متعال از روح اونها پاک بکنن. و یکی هم هست که عرض کردیم یه حالت هم وجود داره که گاهی اوقات یک حالی به اهل توحید دست میده که اینا حالتهای گذراست که اصلا دیگه موجودات رو نمیبینن، کلن موجودات از چشمشون ساقط میشه و به غیر خدا توجه ندارم. اینا رو من جلسه قبل مفصل گفته بودم، آیات شما خونده به ادیانه رو محضرتون گفته بودم، حالا چون پرسیدید و بحث مهمی هم از عرضش داره، یعنی چندین بار باید گفته بشه تا این مباحث جا بیفته، طبیعی هم هست تا چند بار گفته نشه اینا جا نمیفته، لذا مجدد احساس کردم باید جنبندی بکنیم. خب اینجا دیگه اصلا خلق نیست دیگه، یعنی موضوعی برای خلق و عمل مطرح نیست، چون موجودی نیست که بگیم آقا جان این ایجادش مطلق است، این ایجادش معد تقدیر است، این مخلوق است، اون امر است، مثلا نوبت به اینا نمیرسه تو این حالت آخری. بفرمایید.
بله فرموده بودید، نه نگاه تو همه اینها کسی هست که میبینه، یعنی ناظر بیرونیه، میخواد حقیقت شی الان
تو اون آخری، تو اون آخری خداست که خودش رو میبینه، تون آخری خداوند متعال است که خودش به خودش توجه دارد،
موحدی که خودش رفته کنار.
آره آره، اون دیگه در فنای دست میده که مسئله خیلی عوض میشه. ولی خب اون قبلی ها چون یه چیزایی از موحد هست، ولی حالا مختصر همون مقدار رو برای خودشون گناه میدونن و استغفار میکنن. ماها که دیگه هیچ، ما که تو غرق گناهیم دیگه، ماها گناهانمون خیلی غلیظتر، کفارم که از ما بدتر، خدا اونا رو هم هدایت کن. خب حل شد آقا؟ سلامت بشی، خدا حفظتون. آره این بحثا باید دوستان روش فکر کنن، کار کنن، مطالعه کنن، مباحثه کنن، کلا نمیدونم میکنن یا یعنی میکنن، و تا اینا جا بیفته. یعنی میبینید ظرافت این بحثا از بحثای فقه اصول کمتر نیست. خب عرض کنیم خدمتتون که تکلیف رفقا اینه که با توجه به این عرایضی که ما گفتیم یه درسنامه بنویسن واسه بحث آیه، واسه بحثای درسنامه بنویسن، یعنی مراحلشو در بیارن و یه یک سری مستندات واسش در بیارن، منابع اینا، که یه چیزی برات شبیه اون وردهایی که تا حالا خدمتتون ارسال شده این دفعه شما بنویسید. من واسه خودم می‌نویسم، یه مقداری دارم ها، ولی واسه خودم باید شکلی در بیارم، شما واسه خودتون کار کنید. البته اینم تکلیف دوستان در مورد بحث آیه. خب حالا فعلا چیز جدیدی بزنم نمی‌رسه به جز این یه مورد. ما برای اثبات این که بگوییم اون حرف خودمون رو که موجودات یه نگاه خلقی میشه بهشون داشت، یک نگاه عملی میشه بهشون داشت، یک بیانی دیگه از مرحوم علامه پیدا کردیم در سوره مبارکه اسراء آیه 44 که براتون فرستادم تو گروه، حتی همه شما نمیخواییم. اونجا هم باز میشود استفاده کرد که موجودات یک جهت امری دارن و یک جهت خلقی دارن، که آخرش هم ایشون باز به بحث آیه میرسونند. اما ایشون از این بحث فلسفی که ما در جنس و نوع مطرح کردیم و جنس رو انداختیم و از فصل استفاده کردیم و گفتیم حضیت نوع به فصل، و این مرحله رو نداره. یعنی بیانات ایشون تو اونجا از این مرحله خالیه و این خوبم هست، از جهاتی بهتره. یکی این که خود اون بحث فلسفی واقعا بحث سنگینیه، مسئله ماهیت و مسئله قوام. من خودم تا اون واسم جا بیفته، یه مقدار شیرین تا برام جا بیفته، نمیگم هنوز 100% جا افتاده ها، ولی خب تا حد زیادی جا افتاده، اما خیلی از بنده انرژی برد. خب یکی این که اون بحث سختی خودشو داره. من مشکل دیگه ای که هست اینه که ما باید اثبات بکنیم که اون بحث فلسفی کما اینکه در تعاریف حقیقی و در مثلا یه حد تام جاریه، در تعریف الآیه هم جاریه. عنایت داری فلاسفه اون بحث ماهیتی که مطرح میکنن در حقایق دیگه، اصطلاحا میگن معقولات اولا حقایق، تو اونجا این بحث مطرح شده، جنس و فصل و نوع و تعریف و نمیدونم رسم تام و این مباحث همش برای معقولات اولا تدوین شده. الآیه از معقولات اولا نیست، الآیه از معقولات ثانیه است، معقولات ثانیه فلسفیه. لذا این که ما بگیم آقا اینم تعریف براش میارم، در تعریف میگویم ما جنسه، که حالا تعبیر آقایون فقها باید بگیم کل جنس. یادتون شهید ثانی اول شرح لمعه میگفت کل جنس، بحث تعریف طهور اول کتاب طهاره، باید بگیم ما کل جنسه، یشیر الی الغیر کل فصله. خب اون وقت اینجا هم باید بگیم که همون احکام هست، کل جنس رو میشه بندازیم کل فصل بماند. خب اینجا خود اثبات این یه مسئله است که من ندیدم کسی بهش بپردازه. ما هم یه چیز شاسترفته هنوز دستمون نیست، اینکه چقدر میشه مباحث فلسفی رو به چه شکلی میشه اینها رو امتداد داد، خودش جای کاره. یک سری حالا همش امتداد سیاسی امتداد اقتصادی نگید. الان شما دارید میگید فلان بحث فلسفی این تدوین شده و اثبات شده، اما در بحث معقولات اولا من میخوام امتدادشو بیارم برای بحث معقولات ثانیه. خب خود این حرفیه دیگه، کار آسونی نیست، باید اثبات بشه. خلاص عرض کنم که اینجا کاری مقدار سخت میشه و لذا ما از اون بیانی که حضرت استاد فرمودند که از همین کلمه الآیه استفاده کردن مدعای خودشون رو، ترجیح میدیم عدور کنیم به این بیانی که استفاده میشود از فرمایش مرحوم علامه رحمت الله علیه در ذیل آیه 44 سوره مبارکه اسراء. اینجا هم از بحث آیه مرحوم علامه فرمایش خودشون اثبات کردند و اون مقدمات فلسفی هم دیگه درش نیست، ولی اون یکی بحثی که از نهایی خونده بودیم، بحث علت و معلول، اون هست. یعنی یه بحث فلسفی که بحث ماهوی بود، از اون بحث ماهوی رفعیت کردیم، از این بحث وجود فقری، همون امکان وجودی که بحثی که مربوط به وجود میشه، اون استفاده کردیم برای اینکه از بحث آیه به همین مدعا برسیم که موجودات یک جهت یل ربی دارن، یک جهت حاکیت از خداوند متعال دارن، حاکمیتشون از خداوند متعال میشه امرشون. این مراحل بعدیش البته، حالا امرشون که دیگه حالا از جای دیگه بعد گفتیم که اثبات میشه. خلاصه اینکه این راه هم هست، با توجه به اینکه وقت جلسم تموم شد، من احساس میکنم که ما دیگه زیاد معطل نشیم اینجا، بقیهش بسپریم به خود و رفقا. خود و رفقا پس لطف کنن بحث آیه که بحث بسیار بسیار مهمیه، بحث بسیار مهمیه، این بحث آیه رو خودشون در بیارن که ما چطور میتونیم مدعای خودمون رو اثبات بکنیم از کلمه آیه و تحلیلایی که در کلمه آیه هست. یه جوری باید بگم دو تا درسنامه از شما میخوام، حالا یا بگیم یه درسنامه میخوایم با دو تا فصل. یه فصلش اینه که همین پنده توضیح دادم، شما فقط منظمش میخواید بکنید که این بحث فصل و جنس و نوع و حضیت و از این بحثا. یکی هم این فایل پی دی افی بود که امروز خدمتتون فرستادم که مربوط میشه به سوره مبارکه اسراء. شما با توجه به این مطلب رو در بیارید، انشالله جلسه بعد رفقا ارائه بکنند. اون یکی هفته دیگه بحثمون کلان دیگه عوض میشه، وارد بحث جدیدی خواهیم شد انشالله. خب فرمایشی هست آقا؟
دو تا درسنامه
نشون کرد، یه درسنامه شما از دو تا بخش دیگه، یعنی اثبات دلالت مقتضای لفظ الآیه بر مدعا از راه احکام ماهیت، یکی هم از راه احکام وجود. هر دو رو الان شما دارید، یعنی متن به اندازه کافی دارید، فقط باید این مقدار شست و رفتش کنید، مرتبش کنید، سیر منطقیشو در بیارید که ببینیم این استدلال چطور حلقه وار جلو رفته. حل آقا؟
خیلی ممنون،
سلامت میشه. التماس دعا یا علی، خدا حافظ. خواهش میکنم.